ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی در تهران در اعتراض به محاکمه چند متهم رد پایین تجمع کردند. یک مقام وزارت بهداشت میگوید تهرانی ها تا حد امکان در فضای باز نمانند. و رئیس برنامه و بودجه میگوید 535 تریلیون تومان اوراق بدهی دولتی تا 1405 سررسید می شود. گروهی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روز یکشنبه در مقابل دادگاه نظامی تهران که گفته می‌شود در حال رسیدگی به اتهامات 10 متهم این پرونده بوده تجمع کردند. خانواده‌های قربانیان عکس‌هایی از نزدیکانشان را که در سقوط هواپیما کشته شدند به همراه پلاکارد‌هایی در اعتراض به نحوه برگزاری این دادگاه در دست داشتند. در این تجمع که با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد، شعارهایی همچون مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی به گوش می‌رسید. برابر اعلام انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752، فقط والدین قربانیان این پرواز اجازه حضور در دادگاه را داشته و تلفن‌های همراه آنها نیز پیش از ورود از آنها گرفته شده بود. حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش را در این پرواز از دست داده، در پیامی توییتری برگزاری این دادگاه را به مثابه نمایشی شرم‌آور با 10 افسر رد پایین به عنوان متهم توصیف کرده است. یک مقام وزارت بهداشت از وضعیت ناسالم هوای تهران برای همه گروه‌ها خبر داد و از شهروندان مقیم پایتخت خواست تا حد ممکن از تردد غیر ضروری در سطح شهر و یا ماندن در فضای باز خودداری کنند. عباس شاه‌سوانی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود شاخص آلودگی در 16 ایستگاه تهران بالای 150 گزارش شده است. به گفته این مقام وزارت بهداشت، منطقه 2 شدیدترین وضعیت آلودگی را دارد و کیفیت هوا در این منطقه بسیار ناسالم است. محله های پونک، شهرارا، گیشا، تهران ویلا، شهرک غرب و سعادت آباد همگی در منطقه 2 شهرداری تهران واقع هستند. در این گزارش از همه شهروندان تهرانی خواسته شده از ورزش در فضای باز بپرهیزند و افراد کمتر در فضای باز حضور داشته باشند. همچنین گروه های حساس همچون سالمندان، بیماران تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان تا حد امکان در سطح شهر تردد نکنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران روز یکشنبه از سررسید بیش از 500 تریلیون تومان اوراق بدهی دولتی تا سال 1405 خبر داد. مسعود میرکاظمی در توییتی نوشت تا سال 1405 دولت باید 535 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. دولت 13 تا کنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است. هفته گذشته نیز دیوان محاسبات کشور با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که مجموع بدهی های ناخالص دولت و شرکت های دولتی در خرداد امسال به 1885 تریلیون تومان اوج گرفته که 317 تریلیون تومان آن مربوط به بدهی های دولت به دارندگان انواع اوراق بدهی است. دولت ابراهیم رئیسی اخیراً درخواست مجوز انتشار 50 تریلیون تومان اوراق قرضه بیشتر را به سران قوا تحویل داد تا بخشی از کسری بودجه را جبران کند. یک نماینده مجلس ایران میگوید کسانی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا در کشور شدند باید به دلیل جنایت علیه بشریت و قتل عمد تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرار بگیرند. جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده توبت جام روز یکشنبه با انتشار توییتی در این حال از آنچه که خط و نشان کشیدن های برخی مسئولان و مافیای داروی ایران برای ممانعت از ورود قرص درمانی کرونا به کشور توصیف کرد خبر داد. سخنان این نماینده مجلس در حالی است که دستور علی خامنه ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن های ساخت آمریکا و بریتانیا به کشور موجب معضلات عظیم و ایجاد خسارات های بزرگ جانی و مالی برای مردم ایران شده است. و نماینده سوئدی پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست که بر جمهوری اسلامی فشار شدیدتری وارد کند. چارلی ویمرز در مراسم گرامی داشت جان باختگان آبان 98 که در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد در این حال از آنچه که سیاست انفعالی اروپا در برابر جمهوری اسلامی خواند انتقاد کرد. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما به دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی با صدها کشته به شدت سرکوب شد. خبرگزاری رویترز نیز از کشته شدن حدود 1500 نفر در جریان این اعتراضات خبر داده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که خبرها هم شنیدید، گروهی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روز یکشنبه در برابر دادگاه نظامی مربوط به رسیدگی به اتهامات 10 متهم این پرونده دست به تجمع زدند. پیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با شاهین مقدم از خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی ساکن کانادا که همسر و فرزندش را در جریان این رویداد از دست داده و ارزیابیش را از دادگاه امروز پرسیدم.
من خودم هم جزء شاکی هستم، البته شکایت هم علیه علی خامنه‌ای هست به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح. این پرونده حدود 100 تا، فکر می‌کنم 3 تا اگه اشتباه نکنم 103 تا شاکی داره. امروز هم که جلسه برگزار شد، البته چون خب به هر حال همونجوری که شما می‌دین خیلی احساسی هست و خانواده‌ها میان، نمی‌دونم بچه از دست دادن، همسر از دست دادن، خب حال و روز خوشی با اینکه دو سال گذشته هیچ کدوم نداریم. یه مقدار به ناراحتی کشیده شد ظاهرا دادگاه، ولی نتایج خوبی گرفته شد تو همین جلسه اول دادگاه. اولا که در ابتدا این پرونده کلا 2 هفته وکلا تونسته بودن بخونن، یعنی اجازه داشتن در قبل این تمدید شد. چند تا خانواده ها موفق شده بودن که خودشون رو برسونن به قاضی و با اون صحبت بکنن. سوالای خیلی خوبی مطرح کردن و واقعا نتیجه خیلی خوبی گرفتن. به این نتیجه رسیده شد که بررسی ها کافی و دقیق نبوده و دوباره بایستی پرونده بررسی بشه و مهلت بیشتری برای پرونده داده شد. خب این پرونده به گفته بعضی ها تا حدود 20,000 صفحه است و اصلا 2 هفته چجوری میخواد اینو به مرور بکنن. و به هر حال این فرصت تمدید شد برای خانواده ها و وکلا که در واقع خانواده هم مجاز شدن که پرونده رو رعایت بکنن. روز خیلی خوبی بود اولین روز این دادگاه.
10 نفر از افسرانی که در رده‌های پایین قرار دارن به عنوان متهم این پرونده هستند. آیا موافق هستید که این تعداد متهم این پرونده هستند و این افراد متهم هستند؟
واقعا مشخص نیست چه تعدادی، ولی واقعا هیچ کدوم از اینا در جایگاه متهمین اصلی نیستن. خب شما مثلا سربازان یا اون کسی که فقط دکمه رو فشار داده که نمی‌تازه، حتی در ماهیت وجودی و حقیقی این آدم‌ها هم شک و شبهه بسیاره، چون اصلا مشخص نیست. نه نوار مکالمات برج مهرآباد هست، نه نوار مکالمات برج امام خمینی هست، نه نوار مکالمات خود همون پدافند تورنوان هست. خب اصلا مشخص نیست. سوال و شبهه خیلی زیاده با اینکه صفحات این پرونده رو سیاه کردن و زیاد کردن.
یعنی در جلسه دادگاه امروز متهمان حضور نداشتند؟
در جلسه فقط تفهیم اتهام شده، پرونده بررسی شده، سوالات خیلی زیادی شده، هنوز در مرحله بررسی هست، تازه اولین جلسه دادگاهه.
انتظار شما از نتیجه این دادگاه چه هست؟
خب ببینید، مهمترین نکته‌ای که این دادگاه در ایران داره اینه که ما اگر بخواهیم به دادگاه بین‌المللی بریم، مسیرش دادگاه ایران هست. یعنی ما باید به این نتیجه برسونیم دادگاه بین‌المللی رو که در واقع مسیر این دادگاه عادلانه نبوده تا بتونیم پرونده رو به دیوان بین‌المللی ببریم و این اولین قدم هست در این مسیر.
توضیحات شاهین مقدم از خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی رو میشنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بودجه نهادهای مذهبی در ایران چندین برابر بودجه نهادهای علمی و خدماتی کشور است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز یکشنبه خواستار قطع بودجه دولتی حوزه‌های علمی شد. این روزنامه کاهش فاصله میان مردم و حوزه‌های علمی را در گرو استقلال آنها از بودجه دولتی دانسته. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
تخلف، غیر منطقی و بار اضافی، این کلمات توصیفی است که روزنامه جمهوری اسلامی برای استفاده حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی از بودجه کشور به کار برده است. این روزنامه در سرمقاله روز یکشنبه 30 آبان خود نوشته است حوزه‌های علمیه و مؤسسات وابسته به آنها در سال‌های اول انقلاب ردیفی در بودجه کل کشور نداشتند، اما متأسفانه به تدریج همچون بار اضافی سنگینی به بودجه کشور و ملت ایران تحمیل شدند. در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است لزومی ندارد درباره دولت‌هایی که مرتکب این تخلف شدند سخنی گفته شود، بلکه مهم این است که غیر منطقی بودن این تحمیل درک شود و این ردیف‌ها از لایحه بودجه کل کشور حذف شوند. نویسنده سرمقاله خواسته تا پیشنهاد قطع شدن بودجه دولتی حوزه‌های علمی نوعی مخالفت با روحانیت و حوزه‌های علمی تلقی نشود و نوشته است که این پیشنهاد را از سر دلسوزی و برای احیای استقلال حوزه‌ها و روحانیت شیعه مطرح کرده که به گفته او نفوذ معنوی آنها به دلیل همین وابستگی در میان مردم کاهش یافته است. در مورد اراده حاکمیت و دولت برای قطع بودجه حوزه‌های علمی و نهادهای مذهبی، حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه، محقق و نماینده پیشین مجلس مقیم آلمان به رادیو فردا میگوید:
در دولت و در رژیم جمهوری اسلامی به طور کلی هیچ عزم سیاسی برای قطع منابع مالی حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی وجود نداره و طبعا در دولت رئیسی هم چنین عزمی و چنین توانی و چنین ظرفیتی وجود ندارد، بلکه کاملا برعکسه. از اوائل بعد از انقلاب، البته در اوائل این ارتباط و پیوستگی و پیوند کمتر بوده، ولی با گذشت زمان به خصوص در دوره زعامت آقای خامنه‌ای ارتباط حوزه‌های علمیه بیشتر شده و در مرحله اول هم این کمک‌های مالی که یا در بودجه‌های دولتی به طور رسمی مثلا هر سال برای حوزه‌های علمیه و نهادهای مربوط به مراجع و علما، روحانیون، هیئت‌های مذهبی مطرح شده و یا به طور خاص از بیت آقای خامنه‌ای کمک‌های مالی مستقیم و غیر مستقیم به این نهادها میشه و طبعا دولت و می‌خواهد که اینها رو به خودش وابسته کنه و به همین دلیل است که نه تنها چنین عزمی وجود نداره و چنین توانی وجود نداره، بلکه عزم سیاسی حاکمیت عکس اونه.
میزان بالای بودجه نهادهای مذهبی در ایران نسبت به نهادهای علمی، آموزشی و استراتژیک و حیاتی در سالهای گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله سهم 43 نهاد مذهبی در بودجه سال 99 بیش از 7,200,000,000,000 تومان تعیین شده بود که چندین برابر سهم وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بزرگ کشور است. به طور مشخص شورای عالی حوزه‌های علمی سال گذشته 651,000,000 تومان بودجه دریافت کردند که تقریباً 3.5 برابر کل بودجه مربوط به توسعه نشر و ترویج کتابخانی در کشور و 16 برابر بودجه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی بود. وبسایت تجارت نیوز آذر ماه سال گذشته در گزارشی نوشته بود که بودجه 1,000,000,000 تومانی مرکز خدمات حوزه‌های علمی حتی از مجموع بودجه مجلس شورای اسلامی و سازمان اورژانس کل کشور نیز بیشتر است. سال 98 هم سهم نهادهای مذهبی و تبلیغاتی حکومت و سازمان صدا و سیمای ایران در مجموع 13 برابر بودجه محیط زیست بود. در مورد ضرورت قطع بودجه نهادهای مذهبی، حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و دینپژوه ساکن آلمان به رادیو فردا میگوید:
نهادهای مذهبی به طور عام و به طور خاص حوزه‌های علمیه باید از هر جهت از نظام سیاسی جدا باشه و استقلالش رو حفظ بکنه، هم از جهت سیاسی وابسته به حکومت نباشه که این یک تبعات بسیار منفی برای حوزه‌های علمیه و برای علما و مراجع داره، و هم به طور خاص از نظر اقتصادی و مالی باید از دولت کاملا منقطع و جدا باشه، چرا که وابستگی اقتصادی وابستگی سیاسی هم میاره و این رو تاریخ نشون داده، هم تاریخ ایران، نوع ارتباط علما با نهادهای قدرت و سلطنت در گذشته و همینطور در دنیا این رو نشون داده. بنابراین باید در مرحله اول منابع اقتصادی کاملا مستقل باشه، از بودجه عمومی استفاده کنه، عمومی یعنی مردمی، نه از بودجه دولتی که مربوط به عامه مردمه و باید در مصارف عامه باشه، و این استقلال اون وقت استقلال سیاسی هر رو هم میتواند که به دست بیاره.
بودجه نهادهای مذهبی در تمام سالهای پس از انقلاب به طور مداوم افزایش داشته است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود از دولت ابراهیم رئیسی خواسته است شجاعت قطع کردن بودجه حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی را داشته باشد و از ملامت‌ها نهراسد و در برابر فشارها مقاومت کند. این روزنامه که مدیر مسئولش مسیح مهاجری خود فردی روحانی است، پاسدار اختصاص بودجه نهادهای مذهبی، به وزارت آموزش و پرورش و حل بحران‌های مربوط به آموزش در کشور شده است.
گزارش رضا ولی‌زاده رو می‌شنیدید. با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.